درود بر یاران مثنوی. شرح و تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، جلسه 16 از 17 جلسه، بخش 2 از 5 بخش. این جلسه دوره پایانی دفتر 4 هست که به شرح دفترهای قبلی و دوره دفترهای قبلی میپردازیم. این بخش نیمه دوم دفتر اول هست.
حالا میرسیم به قصه زید که یکی از صحابی پیامبر بوده. خدا میخواد که مسائل حقیقت آشکار بشه، بنابراین به دل اون کسایی که رفتن حقیقت رو پیدا کردن میندازه که یه سری بازگو کنه اینا رو. اصلا اون میخواد که ما به غیب ایمان داشته باشیم. مسئله باور، مسئله اعتقادی، مسئله فهمیدنی نیست. از قول بازرگان این که میگه در هیچ جای قرآن نیومده که به خدا اعتقاد داشته باشیم. اعتقاد اصلا از عقیده و بسته شدن میاد. همه جا گفته ایمان به خدا داشته باشیم. پس یک بخشی از ایمان اینه که ما بتونیم به چیزی که نمیبینیم ایمان داشته باشیم، وگرنه اگر میدیدیمش که احتیاج به ایمان نبودیه. ما این قابلیت پیدا بکنیم که به چیزی که نمیبینیم به غیب ایمان داشته باشیم و وقتی که به حقیقت رسیدیم آینه حقیقت بشیم که بتونیم حقیقت رو به بقیه منعکس بکنیم. و اصحاب پیامبرم برای همین گفتن که اصحاب من مثل ستارهایی هستن که میتونین ازشون استفاده کنین، بهره برداری کنین. اصحابم مسئله تاریخی اصحاب نیست، مسئله اینه که کسانی که با پیام الهی همراه شدن و یک مقدار از حضور پیام الهی رو درک کردن که در واقع میشه صحابی پیامبر، اونا هستن که میتونن برای ما راهنما باشن و ما رو هدایت بکنن. و حالا میرسیم به قصه آخر دفتر که در قصه خدو انداختن علی بود که اینو من میخوام براتون بازخونی کنم یه قسمت هاییشو. و در اصل پاسخ به چند تا دوستانه که سوال کرده بودن خب حالا چیکار بکنیم، ما چیکار باید بکنیم تا تو این راه بریم جلو. یکی از صحبتایی که بود این بود که بیایم دل و جان خودمون رو صیقل بزنیم و صاف کنیم. اصل همه قضیه اینه. حالا چجوری بیایم دل و جان خودمون رو صیقل کنیم؟ گفت سختی ها هست. خب حالا سختی به چه معناست که من بیام سیخ و داغ تو بدن خودم فرو کنم، ریاضت های اونچنانی بکشیم؟ یک جا در مثنوی اینو به ما نگفت. یک جا نگفته که برین روی تخت میخ بخوابین تا تنتون سوراخ سوراخ بشه که به اون راه نزدیک بشین. همه جا میگه دلتون باید صاف بشه و همه کارتون رو برای اون بکنین. این قصه علی هم به زیبایی یک سری زیادی از این مسئله میگه. من دفعه‌های پیش 32 تا از صفاتی که یک انسان کامل، چون اینجا علی ما انسان کامله دیگه، پس این 32 رو الان میریم با هم میخونیمش. طبق معمول همیشه هم اصلا بحث بر این که این توصیفاتی که مولانا میکنه علی تاریخی مشابه این بوده یا نه بحث بیهودهی، چون اصلا کار این که علی تاریخی در 1400 سال پیش این چنین بوده یا نه چه کمکی به من میکنه. مسئله این هستش که برای ما عرفا آمدن علی رو به نوعی تعریف کردن که یک انسان کامل. ما از چیزی که اونها برامون تعریف کردن استفاده میکنیم به عنوان یک الگو و اسره که بیایم بخشی از صفاتی که اون داشته رو در خودمون تقویت بکنیم. حالا این که علی تاریخی هم اونجوری بوده یا نه هیچ اهمیتی از نظر من نداره. اگر به ایشون علاقمند باشیم فکر میکنیم که علی تاریخی هم همین بوده، اونایی هم که مخالفن 1001 دلیل میارن که میگن نه علی تاریخی این چنین نبوده و شما دنبال یه قصه هستیم، اشکال هم نداره. حتی اگر قصه هم هست ما همین قصه رو میپذیریم. بیت 37-21. از علی آموز اخلاص عمل. خب پس اولین صفتی که بر علی گفت اخلاص بود، خالص بودن بود. اخلاص در عمل یعنی که هر کاری که علی میخواد بکنه خالص برای حق، شیر حق را دان متحر از دغل. هیچ حیله و نیرنگی هم درش نیست، پاکه، پاکیزه است، از هر چیزی که بخواد نشون بده خلاف اون حقیقتی که هست. پس این دوتا صفت اصلی که با شروع میکنه، اولا باید خودمون رو خالص بکنیم در اون راه و نگاه بکنیم ببینیم کارهایی که داریم میکنیم واقعا چقدرش برای خداست، چقدرش ما اصلا خدا رو در نظر میگیریم براش. به این معنی نیست که ما واقعیت وجودی ما رو بذاریم کنار، زندگی واقعیمون نکنیم. خود مثنوی بارها اینو گفته که زندگی وجودی واقعیتون رو میکنین، اما یاد خدا هم همیشه در کنارش هست. بعد میاد ابر درد بود میزنه زمین و میشینه رو سرش ببره و اون توف میکنه به صورت علی. علی بلند میشه میره یک دوری دور میدان میزنه و این مثلا تاریخش هم هست. حالا از بیت 37-28، آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا چه دستی سوس در اشکار من. آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمودی و باز جست. آن چه دیدی که مرا از آن عکس دید، آن چه دیدی که مرا از آن عکس دید، در دل و جان شعله ای آمد پدید. آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان. پس اون علی هستش که از دیدن حقیقت به اینجا رسیده، نه از دانستن حقیقت. اصل بر اون دیدن است، با چشم دل میبینه حقیقتو. پس ما باید یک کار بکنیم که بینش و چشم دلمون باز بشه در این راه. در شجاعت شیر ربانی است، در راه حق شجاعت احتیاج داره. این که اگر ما بدونیم یک مسئله راه حقه، بریم محکم انجامش بدیم، مثل شیری که در مال حقه. در مروت خود که داند کیستی، در جوانمردی. حالا مروت یک معنی دیگه هم داره، میگه صفتی که در آدم هست که بره دنبال کسب اخلاق و پسندیده و خوب و ترک اخلاق ناپسندیده، اون هم یک معنی دیگه مروت است. بنابراین ما اگه با اون معنی بگیریم، مروت در خودمون به وجود بیاریم، یعنی اینکه راه کمال رو بخوایم بریم. راه کمال رو همین معنی است که ما هرچی کار صفت خوب رو بخوایم در خودمون به وجود بیاریم و هرچی صفت بد رو بخوایم از خودمون بزنیم، اون میشه رفتن راه کمال، بهتر شدن در این چیزی که هست. حالا بیت 37-45، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. این علی که ما داریم همش اون بینش است، همش اون چشم دلی که میبینه. عقل کمالی هم کامل داره، چون عقلی که ما میگیم اینجا عقل جزوی که نیست، اون عقل کمالی است، اون عقلی که کمک میکنه، راه هموار میکنه برای اینکه ما بریم به سمت کمالمون. شمه ای واگو از آن چه دیده ای. پس اگر که حقیقتی رو ما دیدیم، بتونیم این حقیقت رو بازگو کنیم برای دیگران که اینو ندیدن. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. پس صبر، حلم، تحمل، این رو باید در خودم با وجود بیاریم. اصلا رفتن راه کمال مگه غیر صبر میخواد؟ آیا اینه که الان من میگم که میخوام برم راه کمال فردا برسیم؟ هزار یک پله داره، هزار یک راه داره، باید با صبر و تحمل بریم. صبر و تحمل در مقابل خودمون که این راه رو بتونیم آهسته و پیوسته بریم، صبر و تحمل در مقابل بقیه که همراه ما نیستن یا حتی میخوان جلوگیری کنن از رفتن راه ما، و راهمون رو پیوسته بریم مستقل از اونم. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. صانع بی آلت و بی جارحه، واهب این هدیه های رایحه. صد هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. پس ما وقتی میگیم که علی حقیقت رو دیده، حقیقت از فقط حق دیده، اون هستش که دیدنش ارزش داره، از کردگار دیده این رو. چشم تو ادراک غیب آموخته. یک آدم کامل، یک انسان کامل اصلش اون هست که چشم دلش بتونه اون غیب و اون عالم حقیقتی که با حواس ظاهریمون نمیتونیم ببینیم و درک بکنه. چشم های حاضران بردوخته، راز بکشا. بیت 37-75. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا. این علی ما اون علی هست، اون انسان کاملی هست که رفته رسیده حقیقت رو دیده و حالا بر میگرده این حقیقت رو برای بقیه دیگه بازگو میکنه، پس گشاینده رازهای حقیقت برای دیگران. 37-63. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. اون شهر معرفت که تمام حقیقت ها اونجا هست، علی این انسان کامل ما دروازه اون هست که اگر ما میخواییم بریم واردش بشیم به شهر معرفت، باید یک انسان کامل پیدا بکنیم تا برامون بتونه اون در رو باز بکنه و ما از اون راه بریم تو. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله الکف الاحد. انسان کامل دروازه رحمت و رحمت میاره برای همه، چون چیکار میکنه؟ میاد حقیقت رو بقیه میشناسونه و دعوت میکنه همه رو برای رفتن به راه کمال و راه حقیقت. و این صفت، صفت خداییه. خدا هم برای همه رحمت داره. ولی یادتونه توی قصه یه مرد زن عربی وقتی کوزه رو برد، اونایی که حاجبان خلیفه بودن خندیدن چون میدونستن اون چیز بیارزشه، ولی گفت چون اخلاق رحمت خلیفه در اونا اثر کرده بود و اونا هم با مهربونی و با خوشی و خوشرویی برخورد کردن. وقتی ما میگیم انسان کامل، یعنی انسانی که رفته واصل شده به حقیقت رفته، بنابراین باید صفت حقیقت رو حق داشته باشه، باید رحمت درش باشه. تا میریم به بیت 37-87 که این صفاتیه که حالا علی از قول خودش در جواب میده به امر که من اینجوریم. من گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. پس اگر که ما حرکتی میکنیم، مبارزه میکنیم، اگر میخوایم انسان کامل بشیم، بعد کم کم یه جوری باشیم که این حرکتمون برای حق باشه، خالص در اون راه باشه، چون بنده اون هستیم. حالا بنده میتونه به صورت اسیر و غلام باشه، میشه به این صورت باشه که ما وصلیم به اون، بند داریم به اون، بنده هستیم دیگه، ما بند داریم به حق، نه مأمور تنم، من مأمور و قسمت واقعیت وجودیم نیستم. پس کسی که مسلط شده بر واقعیت وجودیش و مأمور واقعیت وجودیش نیست. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. پس این آقا اون شیر حقه، اون سلطانیه که مال شیر هوای خودش نیست، اسیر هوا و هوس خودش نیست، ولی مال حقه. و اکولیا میفهمیم این حال درونیش بر کارهاش اثر کرده، چون کارهاش گواه این قضیه است. پس باز ما برگردیم نگاه بکنیم ببینیم آیا کارهای ما گواه این هست که ما خودمونو بنده حق میدونیم، در راه حق میخواییم بریم. بازم کار عجیب غریب احتیاجیز بکنیم، بنابرای فرموده شیخ ابو سعید، همه کارهای معمول زندگیمونو میتونیم بکنیم ولی یک لحظه یاد خدا غافل نباشیم. درخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. پس این آقا از منیت خودش گذشته و به توحید رسیده. غیر از اینه دفتر چهارم همینه نگفته بود که توحید یعنی این که ما بدونیم که فقط اونه، هیچ که دیگه نیست. پس علی ما کسی است که به توحید واقعی رسیده. سایه ایم کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. پس علی ما کسی نیست که منش بره در مقابل حق قرار بگیره، فقط دربون در حقه که بتونه آدم ها رو راه بده به سمت حق. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. در برخوردها، در مبارزاتی که یک انسان کامل میکنه، همه اونا برای اینه که آدم ها رو در این مبارزه زنده بکنه، جان و مردشون رو زنده بکنه. بیت 37-98: جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. همه اینا که گفتیم برای اینه که عشق معشوق یگانه هست که اونو میبره جلو، تمام حرکتش از اون جانب میاد. خش بر شاهان شف و ما را غلام، خش را هم بسته هم زیر لرام. این آقا نه این که تمام خصوصیات انسان آدم معمولی آدم خاکی را دست داده باشه، نه، تو همین قصه هم که ما داریم صحبت میکنیم که علی بلند شد رفت دور زد برگشت، اگر بگیم که علی در اون موقع هیچ خصوصیت انسانی مثل خشم و اینا درش نبود، خب برش اصلا رفت دور زد. پس حتی در اون قصه تاریخی هم علی خشم درش هست. فرقی که میکنه اینه که اگه من خشمی بشم بنابرای خشمم عمل میکنم، علی که خشمی میشه بنابرای خشمش عمل نمیکنه، چون بر خشمش تسلط داره. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب. پس این آقا اون کسی هست که غرق نور حقه و گلستان شده، از حق گلستان شده. آیا ما احساس میکنیم که دلمون گلستانه؟ تمام خوشی و خرمی ها در دل ما هست؟ وقتی که به اون راه بریم کم کم این حالات در خودمون به وجود بیاریم، بعد کم کم این احساس بکنیم. همه کارهای این آقا یک دل برای خداست. بخل من لله، عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس. باز این یه قسمتی که ما هر روزه میتونیم خودمون محک بزنیم ببینیم که چجوری با این بیت میخونیم. آیا هر کاری که ما میکنیم در اون جهت هست، در جهت کمال ما هست؟ لله که میگیم، باز اینو قبلا صحبت کردیم که به این معنا نیست که این کارو برای خدا میکنیم، خدا به ما احتیاج داره. این فقط به این معناست که ما برای نزدیکی به خدا این کارو میکنیم، برای رفتن به راه کمال. وانچه لله میکنم تقلید نیست، نیست تخیل و گمان و گمان جزدید نیست. این از اون حرفای خیلی مهمه که بارها هم گفته. وقتی که یکی به اون حقیقت میرسه، حقیقت رو داره میبینه، پس اصلا تقلید از بقیه معنی نداره در اینجا. و مهمتر از اون، این حقیقتی که داره میبینه از ذهنیت خودش نیومده، از تخیلات خودش نیومده، حقیقتی که واقعا وجود داره. ز اجتهاد و از تحری رسته ام، آستین بر دامن حق بستم. وقتی که یکی رفته رسیده دیگه جستجو کرده معنی نداره. وقتی که داری میری به سمت کعبه، وقتی که داری کعبه رو میبینی دیگه دنبال کعبه گشتن معنا نداره، تحری میشه جستجو کردن. 38-12: از قرض حرم گواهی حر، گواهی حر شنا که گواهی بندگان نزد دو جد. این آقا از تمام اقراض و قرضها و هواها آزاده، و چون از نفس خودش آزاده، گواهی اینو میشه شنید. و بعد تو تا دیگه فکر میکنم مونده، یکی بیت 38-52: هیچ بغضی نیست در جانم زده. حالا این میره وارد داستان این میشه که داره با ابن ملجم صحبت میکنه. ابن ملجم بهش میگه که آقا من شنیدم که تو رو میکشم، بی تو رو خدا منو بکش که اون کار نکنم. این میگه که من که نمیتونم اختیار از تو رو بگیرم، تو اختیار تو داری، باید بنا به اختیارت عمل بکنی. هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمیدانم ز تو. آلت حقی تو، فاعل دست حق، چون زنم بر آلت حق طعن و دق. داره میگه این کسیه که تمام پرده ها رفته کنار، میدونه که کارها از جانب حق و انجام میشه، اون رو در پشت هر حرکتی میبینه و آخرین موردی که بله بیت 39-45 که همه این صحبت ها رو میکنه، حالا داره جواب اینو میده که یه ده میگن علی دنبال حکومت بوده، آنکه او تن را به انسان پی کند، حرص میری و خلافت کی کند. اونایی که خودشون دنبال امارت و پادشاهی هستند و اینا رو میخوان بهانه خودشون بکنن، میگه این همه حرفایی که ما زدیم، یه کسی که اینجوریه کی دنبال خلافت و امیری این دو روزه است. این بود خلاصه خیلی کوتاه دفتر اول. حالا میریم سراغ دفتر دوم. خب دفتر دوم باز در همون جلسه یک دوره یک ساعته بود که بیشتر قصه رو رفتیم توش. الان یه دوره یه ربع میخوام بکنم که بعد دو تا از داستانا رو بازخونی کنیم با هم دیگه. ولی وقتی که چون ما داریم راجع به معرفت اینجا صحبت میکنیم، یه نکته مهمی که هست اینه که ذهن ما میاد معادل سازی های نادرستی رو انجام میده که یک سری مسائل حقیقی رو با یک سری مسائل واقعی پیوند میده که مسلماً و معادل میکنه که مسلماً مثل هم نیستن. مثالش هست ولی مثلش اصلا نیست. یادتونم هست مثال و مثل چه فرق داشتن؟ مثال این بود که یک جنبه از این یک کمی شبیه اون یکیه. اگه بخوایم بگیم مثل، یعنی که خب این دوتا اصلا هم تراز هم هستن و به نوعی معادل هم. اولا توجه به جزئیات بی ربط. همه قصه هایی که میخونیم ذهن ما این میره راجع به یک سری نکاتی که مولانا به عنوان مثال میگه، رو همون مثال شروع میکنه صحبت کردن و بحث کردن و شک رو وجود آوردن، برای اینکه زیر مسئله رو ببره، مسئله اصلی ببره زیر سوال، یا اینکه اصلا میاد خود مولانا رو میبره زیر سوال، مسئله تاریخی که حالا درست یا غلط هم هست در میاره، برای اینکه ما معرفتی که مولانا برامون برمغان آورده رو نشنیم، یا ایرادای بی ربطی که مثلا چرا مولانا در مورد مغلا اصلا حرف نزده، با همین ترتیب چرا مولانا در مورد فیزیک حرف نزده. خب چه ربطی داره به این قضیه؟ اون داره در برای جان باقی ما صحبت میکنه که ما داریم میکشیمش هر روزه. اگر نگرانی هست و دلسوزی هست باید برای خودمون دلسوز باشیم. و این که مولانا به تکرار میگه راه فهمیدنی نیست، ولی این ذهن ما دائم میخواد واسطه قسمت مختلف رو بفهمه و میگه تا من نفهمم نمیذارم از اینجا عبور کنی، و این مانع بیداری اون حس حاله میشه که مولانا دائم به ما میگه. و این که به جای این که ما گوش بدیم همش میخوایم ابراز وجود کنیم از من و حرف بزنیم، هر چیزی که مولانا میگه فوراً یک ابراز نظری در ذهن ما میاد که میخوام در مقابل اون حرف بزنم. اینا یه سری معادل سازی هایی است که من فکر میکنم ذهن ما با این بازی ها رو با ما میکنه برای اینکه بیایم و ما رو نذاره این مسیر رو بریم، اون مانع رو به وجود بیاره. چون همونطور که قبلا هم صحبت کردیم اگه یادتون باشه، در درون ما یک نیروی هست که مانع حرکت کمالی ما باشه، برای اینکه اگه این نیرو نبود، اگه این نفس ما نبود، خب اون حرکت کمالی ارزشی نداشت، چون مقاومتی در مقابلش نبود. پس این بازی تضادی که در ما به وجود آوردن برای اینکه این حرکت کمالی که ما اختیار میکنیم بریم ارزشمند بشه. حالا بریم سراغ داستانهای خیلی سریع، داستانهای دفتر دوم